بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض شد به این که اگر کسی فراموش کرد نجاست لباس یا بدن را و نماز خوند و بعد از نماز متوجه شد که لباس یا بدنش نجس بوده، اینجا برخلاف جهل به نجاست، گفتیم که اعاده در وقت و قضا در خارج وقت واجبه. مستند این قول هم روایاتی بود که من جمله موثقه سماعه بود که امام فرمود اعاده کنه که یهتم به شیء اذا کان فی ثوبه عقوبتا لنسیانه، به خاطر اینکه دیگه مسامحه نکنه وقتی که لباسش یا بدنش نجس شد آب بکشه. حالا که بدون آب کشیدن فراموش کرد و نماز خوند، به خاطر عقوبت او اعاده برش واجبه. عرض شد که در روایات وقتی میگه اعاده واجبه، مقصود اعاده در وقت نیست، بلکه این اصطلاح اعاده و قضا که اعاده را در اصطلاحا به تکرار در وقت و قضا را به تکرار در خارج وقت میگن، این اصطلاحی است که فقها ما بعد آمدن ذکر کردم. و الا در روایات وقتی میگه اعد یا میگه لا تعاد، مقصود نفی اعاده است در خارج وقت و داخل وقت. به هر حال روایاتی که خوندیم که من جمله روایت موثقه سماعه بود و همینطور سنه محمد بن مسلم و امثال اینها که گفتن قضا اگر ناسی کرد، فراموش کرد و در لباس یا بدن نجس نماز خوند، اعاده واجبه. پس فضلای محترم، یادتون نره اگر خواستید مسئله بگید، فرق است بین جهل به نجاست و بین نسیان نجاست. در جهل به نجاست اگر بعد از صلات فهمید نماز باطل نیست، اما در نسیان نجاست نماز واجبه. به خصوص که دیدیم در موثقه سماعه تعلیل هم فرمود برای اینکه عقوبتی باشه که فراموش نکنه و اهتمام بده به رفع نجاست. گفتیم در مقابل این روایات صحیح علا قرار گرفته بود که در صحیح علا گفت اعاده واجب نیست و بعضی جمع عرفی کردند به حمل روایات اعاده را بر استحباب، که این هم در جلسه قبل جوابش داده شد. و دیدیم که از باب ما تعارضم که ذکر بکنیم، تقدم با روایاتی است که امر به اعاده با نسیان از کنم نجاست کرده بود. یه منتها نکته اصولی بود که در جلسه قبلم عرض کردم، فقها ما در مقام ترجیح به مقتضای مرفوعه زراره که در آنجا گفته از خود به مشتهر بین اصحابک و دع شازن نادر، به اون روایت گفتن اگر بنا شد روایات بعضی شهرت داشت و بعضی غیر مشهور، به خاطر شهرت مقدم میشه. ولی مستند این قول چون مرفوعه هست، ولی راوی زراره، اما من رفعه الی زراره به صورت مرفوعه گفتن. خب مثل مرحوم استاد که اصرار بر سند روایت داره، این را ترجیح منجه به خاطر شهرت روایی مقال به ترجیح نیست. یا همینطور در مقبوله عمر ابن حنظله هم که باز در مورد محاکم وارد شد، فرمود خود به اون چرا که حاکمی که به روایت اشهر و مشهور فتوا داده، ولی ایشون روی همان مبنایی که دارن میگفتن شهرتی که در روایت مرفوعه زراره و همینطور مقبوله عمر ابن حنزله منشأ برای ترجیح روایت مشهور بر غیر مشهور شده، ایشون این را قبول نداره، بلکه میگن اون شهرتی که موجب برای تقدم است شهرت به معنای لغوی است، یعنی اونی که تقریبا مطمئنیم به صدورش از امام، اون روایت بر روایتی که اطمینان نداریم مقدمه، زیرا اونی که مخالف با روایتی است که معلوم و صدوره اون میشه مخالف سنت، و از این جهت روایت مشهوری که موافق سنت است مقدمه. این ترجیح رو دقت داشته باشید که بین این دو قسم فرق میکنه. خب به هر حال ایشون فرمودن و من اینطور از کنم شیخون الاستاد حلی هم دیگران هم میگن بالاخره اون روایاتی که امر کرده به عاده در فرد نسیان، اون روایات مقتوع الصدور، و گرچه روایت علا هم آمده و مخالفه و گفته اعاده واجب نیست، اما روایت علا را شیخ در تهذیب فرموده شاذ است و لعجل شذورش رد کرده، گرچه شیخ در استثار به او فتوا داده اما فقط شیخ این حرف زده، خود شیخ هم در تهذیب روایت علا را رد کرده به خاطر شذوذ روایت. به هر حال پس این بحث تقریبا با علاوه بر این که گفتیم در موثقه شما هم فرمود عقوبتن باید نماز را اعاده کنه، و این دلیل بر این است که اعاده نماز لازمه، زیرا تعلیل کرد به این که این عقوبت برای نسیان و عدم اهتمام به رفع نجاسته. عیبی نداره لا تاخذنا نسینا، اما نسینتی از کنن که این دعا تا چقدر مستجاب شده، گفتن در جایی که اصل مسئله را فراموش کرده باشه، نه جایی را که موضوع را مثل نجاست، یا معلومه کلیات است که قابل تخصیص. عرض کنم حضورتون که همین گونه نزاع فضلا در استنجا هم آمده، افرادی که میرن بول یا غایت انجام میدن خب وظیفه استنجاء، حالا استبراء ولو واجب نیست اما استنجاء و تطهیر محل قاعت و بول مسلما واجبه. حالا اگر در مورد استنجاء هم کسی فراموش کرد و استنجاء از قاعت یا بول نکرد، اونجا هم همینطور متاسفانه روایات متعارضه. برخی از روایات میفرمان که اگر استنجا نکرد باز باید نماز را بعد از اعاده بکنه، بعد از تطهیر محل قائت و بول. یه چند روایت هم هست که مرحوم محقق همدانی میگه بلغ به حد استفاضه، اونها هم میگن نه در مورد استنجا اعاده صلات واجب نیست. حالا ما این دو دست روایت را آوردم در وسائل، دقت کنید تا بخونیم بعد ببینیم واقعا جمعی داره یا نداره. عرض کنم حضورتون که باب دهم از ابواب الخلوه. سیصد و خب عرض کنم حضورتون که باب دهم حکم من نسی الاستنجا حتی توضع و صلا. خب اولین روایت ممثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام همین باب دهم از ابواب احکام الخلوه می فهمد عن ابی عبدالله فالرجل ینسا ان یغسل دبوره بالماء حتی صلا الا انه قد تمسح بثلاثه احجار قال ان کان فی وقت تلک الصلاه فلیعد الصلاه ولیعد الوضوء ان کان قد مضا. خب این در بونده است که استنجاء به احجار کرده، که خب میدونید استنجاء به احجار هم موجب طهارت میشه. عرض کنم حضورتون که روایاتی که اول گفته که اعاده واجب نیست، من جمله روایت هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام حدیث دوم همین باب ده، فالرجل يتوضا و ينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاه. پس استنجا رو فراموش کرده، امام فرمود که بشوره اون آلتش را، ولی دیگه اعاده صلات واجب نیست. با همینطور روایت دیگری که عمار ابن موسی است، حدیث سوم همین باب، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو ان رجلا نسی ان یستنجا من القائد حتی یسلی لم یعد الصلات. درست این روایات که میگه اعاده واجب نیست. باز روایت علی ابن جعفر عن اخیه سألت عن رجل ذکر و هو فی صلاته انه لم یستنجا من الخلا قال ینصرف و یستنجی من الخلا و یعید الصلات و ان ذکر و قد فرق من صلاته فقد اجزا ذلک ولا اعاده علی. خب اینجا توجه میکنید که در اثنا رو با بعد از صلات فرق گذاشته، میگه در اثنا اگر بود باید بره و اعاده کنه، ولی اگر بعد از صلات بود میگه مجزیه. این سه روایت دلالت بر این داره که اگر کسی فراموش کرد استنجا را و نماز خوند، بعد از نماز متوجه شد، اعاده واجب نیست.
اما در وسعت وقت
اما روایتی که مخالف با اینه، سمایت پنجم، سمعت ابو عبدالله ازا دخل قال ابو عبدالله ازا دخلت القائد فقضیت الحاجه فلم تحرق الماء ثم توزعت و نسیت ان تستنجی فذکرت بعد ما صلیت فعلیک اعاده. باید نماز را اعاده کنه. بن كنت احرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعاده الوضوء والصلاه وغسل ذكرك لان البول مثل البراز مثل قایته فرق نمیکنه. خب این روایت دقت میفهمه که رسما میگه باید اعاده بکنه نمازی که خونده با این عرض کنم بدون استنجا. این مضمون در این روایت هست. عرض کنم حضورتون که بله باب ده، نه این روایت در باب دوازدهم باب ده، یه مرتبه از باب ده آمده به باب سیزده. چطور شده که بعد اینجورا هست شده؟ یاد شماره اشتباه کرده، از ده آمده به سیزده. چطور شده؟ نه یه سفید در این وسطه. خیلی عرض کنم بزرگتون که علاوه بر این روایات دیگری هم که در باب نواقض وضو وارد شده که اونها هم دلالت بر این داره که اگر استنجا فراموش شد نماز را باید اعاده کنه. این روایات در باب هجده هم از کنم از ابواب نواقض الوضوء است. از کنم حضورتون که روایت محمد ابن ابی حمزه عن علی ابن یقطین که میگه در این روایت میگه یغسل ذکره ولا یعید الوضوء. خب بله، وضوع که گرفته چون فقط اعاده وضوع دیگه لازم نیست برای خودش، این چون که برفرض همون محل آب میکشه، اما ما بحث ما در اعاده صلاته. روایت از کنه ابن بکیر عن بعض اصحابنا، حدیث دوم از همین باب هجدهم از ابواب نواقض الوضوع، فضلا رجل یبول و ینسا ان یغسل ذکره حتی یتوزع و یسلی قال یغسل ذکره و یعید الصلاة ولا یعید الوضوع. و وضوع عاده لازم نیست، همونجا آب میکشه کافیه برای نمازی که خونده اعاده کنه. باز روایت عمرو بن ابی نصر بزنتی رضوان الله علیه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوزع بأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك بعيد صلاتك ولا تعد وضوءك. خب اینم یه دست روایاتی بود که به عکس میگه اعاده وضوء اعاده صلات واجب هست، در صورت که اون روایتی خوندیم گفته اعاده و صلات واجب نیست. خب این دو دسته هم باز قهرن با هم متعارضه. در مقام تعارض این دو دسته چه باید کرد؟ آیا بیایم بگیم که هم کنیم روایاتی که امر به اعاده کرده، حمله بر ند کنیم بگیم آقا خب روایاتی که گفته اعاده واجب نیست که اول خوندیم اونا نفی وجوب اعاده کرده، این روایاتی را که گفته اعاده بکن اثبات لزوم اعاده را کرده. مقتضای جمع عرفی اینه که ما بیم اون روایات اول را دلیل بگیریم که امر در روایات دوم امر استحبابی است، یعنی اعاده صلات برای کسی که نسیان استنجا کرده مستحبه. و عجیبه که مرحوم صاحب حدائق و همینطور در هفشن نشه مرحوم حقیق همدانی گفتن خب مانعی نداره فرق باشه، بین نجاسات دیگری که اگر آدم فراموش کرد در لباسش یا بدنش نجس شده بود و نماز خوند، اونها را باید اعاده بکنه. اما در استنجا ولو محل قائد استنجا نکرده یا بول را استنجا نکرده، این عدم استنجا موجب برای وجوب اعاده نباشه، بلکه اعاده در اینجا مستحبه. این احتمال بعضی دادن، اما انصافا این احتمال خیلی بعیده، چون چه فرقی کرد؟ بالاخره کسی که بول کرده لا محاله ذکرش متنجس شده، یا قائد کرده مسلمن محل قائد نجس شده. خب بنابراین فرق گذاشتن بین قائد بین استنجا و عدم استنجا که بگیم خصوصیتی است در محل بول و محل قائد، این احتمال خیلی بعیده. بنابراین این فرمایش ناتمام. علاوه بر این که در درس قبل هم به عرض رسوندم، یه مطلبی داره استاد میگه امر به اعاده ارشاد به فساد، نه اینکه امر مولوی به وجوب اعاده باشه. همونطوری که مکررن عرض کردیم، اگر عام شد به یک جزئی مثل ارکع مع الراکعین، عام شد به شرطی سلم الطهاره، میگیم این ارشاد به جزئیت یا ارشاد به شرطیت، نه معناش وجوب تعبدی و وجوب تکلیفی باشه. مسئله امر به اعاده هم این ارشاد به فساده. وقتی که امام میگه اعد یا میگه یعید صلاته، این ارشاد به این که نماز قبلش باطل بوده. بنابراین اگر ارشاد بود، مکرر گفتیم مسئله ارشاد عوامر ارشادیه مسئله اخباره. پس روایاتی که میگه اعاده بکن، یعنی اخبار میکنه از فساد صلات قبل. خود در اینجا دیگه جای حمله بر ندب نیست تا بگیم که این امر امر تکلیفیه و حمله بر ند میشه، چون اینها ارشادن به فساد صلات. بنابراین این که ما بیایم بگیم که اینطوریه، علاوه بر این که روایاتی که گفته در استنجا اعاده واجب بشه موافق با مشهور بین فقها هاست، و طبعا گفته اگر روایت قبول کنیم، اون چه مشهور است باید مقدم باشه بر غیر مشهور. از این جهت هم تقدم با روایات اعاده ترک استنجاست. بنابراین این که ما بگیم فرمایش آقایون را بگیم که فرق داره بین استنجا با غیر استنجا، در غیر استنجا اعاده واجبه، در استنجا اعاده مستحبه، این احتمال انصافا بعید به نظر میرسه. یک فرق دیگری بعضی گفتن و اون این است که میگن فرق بین وقت و خارج وقته. اگر در وقت متوجه شد که استنجا نکرده، خب اعاده اون صلات واجبه، و اگر در خارج وقت بود قضا واجب نیست. گفتن این برای جمع بین دو طایفه روایات، اون روایاتی که گفته با ترک استنجا اعاده کن و اون روایاتی که گفته اعاده نکن، چون با هم تعارض دارن، در رفع تعارض حمله بر جمع و عرفی کنیم. خب اینم باز جوابش هست که اگر امر تکلیفی بود میگفتیم بله، از قبیل این که مولا امر میکنه به غسل جمعه، در جای دیگر هم بگه لا بأس به ترک غسل جمعه. اینجا میگیم جمع دلالی هست، امر اول امر بعد ند میشه. چرا؟ چون لا بأس صریح در جواز ترک امر به غسل که میگه اقتسل لجمعه، هم ظهور در وجوب داره به خاطر نصوصیت دومی که گفته لا بأس، از ظهور هم در وجوب رفعیت می کنیم. اما فرض بر این است که نه در مورد ما نحن فی اینطور است که این جمعی که شما میگید حمل کنن قضا واجب نیست، اعاده واجبه، این گفتیم این اصطلاح از فقه هاست و الا در روایت امر به اعاده شده، فرقی هم نمی کنه اعاده در کلام ائمه اما از اعاده در وقت و قضاء خارج وقته. این تفسیری شما از کجا در آوردید که میگید وقته و خارج وقت؟ گفتن به این که از بعض از روایات ما استفاده کردیم که در وقت اگر بود امر به عاده برو هم کنیم. میگیم این حرف در صورتی است که اگر ما در روایات ما استفاده نکرده باشیم که در خارج وقت هم امر به عاده کرده باشه، در صورتی که ما قرینه داریم که هم در وقت امر شده به عاده و هم در خارج وقت امر شده به عاده و بالعکس روایات هم که نفی کرده عاده را در استنجا در هر دو قسم وارد شده، لذا میگیم که این تعارضه. وقتی تعارض بود بنابراین نمیتوانیم این جمع تبرعی شما را که بلا شاهد است بپذیریم و بگیم فرق است بین وقت و خارج وقت، در وقت عاده واجبه در خارج وقت واجب نیست، این جمع یک جمع تبرعی بلا شاهد و قابل قبول نیست. حالا شواهدی که ما داریم که وارد شده که در خارج وقت هم حتی امر شده به عاده در مورد ترک استنجا، این روایات نخیر اون تفسیر رو بعضی در خصوص استنجا دادن، اونایی که در اونجا مطلع قائل شدن این حرف زدن. عرض کنم حضورتون که عرض کنم که باب چهلوم از ابواب نجاسات حدیث دهم که روایت علی ابن جعفر و همینطور حسن محمد ابن مسلم، اینا کاملا ظهور دارند در این که در خارج وقت و در این حال امام علیه السلام امر کرد به اعاده. من صحیح علی بن جعفر سألتو عن الرجل احتجم فأصاب صوبه دمون فلم يعلم به حتی اذا کان من الغد کیف یصنع؟ قال ان کان رآه ولم یغسله فلیغز جمیع ما فاته علی قدر ما کان قال ما کان یصلی ولا ينقص منه شيء وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسل. خب اینجا البته محشین به مرحوم استاد اشکال کردن که این روایت در مورد نسیان استنجا نیست، ولی ایشون میگه بر اساس این که در این روایت مطلق نجاستی که فراموش شده گفته قضا واجبه حتی در خارج وقت، از این معلوم شود که بعد اینکه فرق نگذاشتیم در نجاست بین استنجا و غیر استنجا، پس معلوم میشه در خارج وقت هم قضا واجبه. و همینطور صحیح محمد ابن مسلم که در اونجا گفت اذا کنت قد رأیته یعنی رأیت الدم و هو اکثر من مقدار درهم فزیعت قسله و سلیت فیه سلاتن کسیره فعید ما سلیت، نماز مجادی متعدد خوندی اعاده بکن. این روایت نشانه بر این است که خارج وقت هم ولو شود قضا واجبه. اما روایت دیگری که در ناسی استنجا هست. عرض کنم حضورتون که علی ابن جعفر سألتو ان رجل ذکر وهو فی صلاته انه لم یستنجع من الخلا قال ینصرف و یستنجی من الخلا و یعید الصلاة و ان ذکر فقد فرغ من صلاته فقد اجده ذلك و لا اعادت علیه. و این دلیل برای این که حتی بعد در نسخه شما گفتید اعاده در وقت واجبه، اینجا میگه اگر بعد از صلات متوجه شد اعاده بعد از صلات واجب نیست. پس ببینید این حرف شما که گفتید در وقت اعاده واجبه و در خارج وقت اعاده واجب نیست، ماده نقض در خود این روایات هست که این روایت در وقت میگه اعاده واجبه و اون روایت دیگر در قضاست میگه اعاده واجب نیست. بنابراین این تفصیلی هم که داده شده بین وقت و خارج وقت، این هم لا شاهد له به هیچ وجه من الوجود، بنابراین به این حرف هم نمیتوانیم اعتماد کنیم. ولذا میگیم که بالاخره اون چی که مقتضای قواعده اینه که اگر کسی نماز را نسیانن از نجاست بدن یا لباس خوند و بعد متوجه نسیان خودش شد، اعاده واجبه، چه در وقت چه در خارج وقت، و چه نجاست نجاست استنجا باشه یا نجاست سایر نجاسات باشه از قبیل خون و از قبیل نمیدنم جنابت و غیر ذالکی که برای آدم حاصل میشه. بنابراین نمیتوانیم روایات معارض را در مقابل ادله‌ای که حکم به عاده کرده بپذیریم. به این جمع های عرفیه که برای شاهدم هست نمیتوانه رفع تعارض بین این دو قسم روایات را بنمایه. این بود حاصل بحث ما در در نسیان نجاست، اهم از کنم که استنجا و غیر استنجا. یه شاهد دیگری هم برای فرق بین وقت و خارج وقت آوردن، این شاهد از نظر دلالت انصافا قویه و اون شاهد صحیحه علی ابن مهزیاره. علی ابن مهزیار میگه کتب الیه سلیمان ابن رشید یا رشید یخبره انه بال فی ظلمت اللیل و انه اصاب کفه برد نقطه من البوله لم یشک انه اصابه. شب بول کرده و یقین هم داره که یک قطره از بول روی کف دستش چکیده و این را تردید نداره، میگه شک هم نداره، لم یشک انه اصابه ولم یره، اما میدونه که دستش خورده، مثلا احساس تره یا احساس مثلا گرمی بولی کرده، ولی بعد که این کار کرد و انه مسحه، بعد بول را مسح کرد با یه خرقه، ثم نسیه ان یغسله، فراموش کرد که بشوره، و تمسح بدهنن، بعد مثلا روغ بنفشه چیز دیگری گرفت روی دست شیخ و بنا کرد کفین و صورت و سرش را با همون روغن هم روغن مالی کردن. بعد از اون ثم توزع وضوء الصلاة فصلى، بعدم دیگه قافل شد، وضوء گرفت و نماز خوند. حالا چه کنه؟ این نمازی که با این کیفیت خونده و در دستش هم بول ریخته بوده چه کنه؟ فعجابه به جواب قرعته به خطه. آقای علی بن مهزیار که بزرگواره میگم این نامه‌ای که سلیمان بن رشید یا رشید نوشته بود و این سؤال کرد، امام در جواب مرقوم فرمودن و من خوندم، فرمود اما ما توهنت مما اصاب یدک فلیسه به شیء الا ما تحقق. اونی که خیال کردی به دستت نجاست خورده، این با اگر شک و تردید داری بگذار کنار، مگر اون چه که تحقیق کردی و برات مسلم شده. این حققت ذالک کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذالک الوضوء بعینه. بعد فرمود که اگر بنا شد که میدانی که به دستت بول اصابت کرده، در این صورت اون نمازهایی که هر چه نمازی که با اون وضو خوندی اعاده بکن، چه در وقت و چه در خارج وقت. کنت صلیتهن بذالک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها. اون صلواتی که متوجه شد در وقت هست اونها را اعاده کن. اما فات وقتها فلا اعاده علیه. اما اگر بعد از وقت متوجه شدی که دستت نجس شده بوده و وضو گرفتی و نماز خوندی و وقت نماز منقضی شده، اعاده نداره. فلا اعاده علیک لها من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما کان فی وقتین. بنام بخاطر بعد تحلیل فرمود و اون است که نجاست را اگر در وقت فهمید اعاده واجبه. و اذا کان جنبا او صلا علی غیر وضوء. اما اگر حدث اسکبر در گذشته، حدث به اصطلاح طهارت حدثی اگر در کاله، فعلیه عادت صلوات المکتوبات اللواتی فاتت هل ان الثوب خلاف الجسد. ثوب نجس بشه در وقت اعاده واجبه و خارج وقت نه. اما در حدث به اصطلاح طهارت حدثی اعاده مطلقا واجبه. بعد فرمود فعمل علی ذلک ان شاء الله. این روایت در دلالت بر تفصیل قول آیه مفصلین مثل صاحب حدائق فرق بین وقت و خارج وقت انصافا دلالتش خیلی خوبه و کافیه، الا اینکه این را به جهت ضعف سند رد کرده اند که این سندش ضعیفه. چون حال به کی نوشته این آقای سلیمان ابن رشید، به کی نوشته، به کی جواب داده، این معلوم نیست. گرچه از این جواب داده مرحوم شیخ حسین حلی که علی بن مهزیار به اون عظمت یه نامه‌ای که آقای سلیمان ابن رشید به چغندر نوشته باشه اون رو که نمیاد روایت کنه. مقام علی بن جعفر، علی بن مهزیار اقتضا میکنه که باید قاعدتا این نامه به یکی از معصومین نوشته شده باشه. اما حالا استاد اشکال دیگری هم میکنن، میگن که این تعلیل سازگار نیست با اونچه که امام علیه السلام گفته. میگن تعلیلی که ذکر کرده بله، خب میگه دیگه مزمر که به کی نوشته معلوم نیست دیگه. علی بن مهزیار دیده، اما این سلیمان رشید به کی نوشته معلوم نیست. این استاد اشکال میکنن. ولیکن آقای حسین حلی میگفت که نه، این که معلوم علی بن مهزیار بی خود به کسی نامه نمیسه و نمیخونه نامه را و بعدم نقل نمیکنه. حالا ما از این اشکال که بگذاریم، یه اشکال دلالی هم در این روایت مرحوم استاد داره که میگذاریم برای فردا والحمدلله.